سایه های تردید و استراب از روی دیوارهای ترسیده تهران عبور می کردن. پای تخت همیشه روشن از پژواک صدای جنگ در بهت و سکوت فرو رفته بود. مردم همه با عجله به خونه هاشون می رفتن تا بتونن تصمیم بگیرن. موندن یا رفتن. اما تو تموم روز و خونه بودی. حالا باید تصمیم می گرفتی برفتن. با خودت فکر می کردی چمدون رو باید سنگین ببندی یا سبک؟ کدوم عکس و کدوم کتاب رو باید برمی داشتی؟ سازتو باید کجا جا بدی؟ اون آخرین کارت پستال که نمی خواستی وقتی برمی گردی زیر خاک دنبالش بگردی رو برمی داری؟ نگاهش می کنی. یه دستخط قدیمی آشنا با جوهر ماسیده پشت کارت پستال می بینی. شهر قلب تو رو مثل صدف در آغوش گرفته. یه چیزی موچ پای تو رو چسبیده. خاطرات مثل یک ابر بزرگ دور بدن تو پیچیدن و نمیذارن حرکت کنی. وضعیت موجود با یک سوال تکراری همراهه. سوالی شبیه به چیزی که بودلر پرسید. این اندوه غریب از کجا آمده است که چون دریا روی صخره‌های اوریان و سیاه را میگیرد؟ به پنجره بسته نگاه میکنی. پشت پنجره توی آسمون رد دود موشکای پدافند ابرای غروب گرفته رو برید و تو بی نهایت آسمون محو شده. ماه نیمه سرخی از گوشه آسمون تهران رو تماشا میکنه. شاید حالا حتی هیچ کس نگاهی هم به ماه نیمه نداره. صدای عبور جنگنده ها به تو میگن عجله کن، باید بری. اما نمیشه. یه چیزی تو رو اینجا نگه داشته. وظیفه‌ای که داری، ترس از دست دادن شغلت و شاید هم یک حس مبهم و گیج غیر قابل توصیف. با این همه اما هنوز هم دل در بند این شهر داری. شهری که تخلیه میشه. شهری که مردمش اغلب توی ترافیک خروجی های اون توی جاده صف کشیدن و دارن از پشت شیشه ماشین جرقه نورهای قرمز توی آسمون رو از فاصله کمی بیشتر از تو نگاه میکنن. حالا تو اینجایی زیر سایه جنگ، تنها توی خونه و غرق در اقیانوس تصویرها و تسلیم سرنوشت. سلام، این اولین اپیزود از پادکست گاهنامه ایسنا پیپله. من سمینه همت‌زاده‌ام و شما صدای من رو از استودیوی خبرگزاری ایسنا در تهران میشنوید. این پادکست موقعیتی برای شنیدن صدای مردم زمان است. مردمی که برای بقیه حرفهایی دارن. حتما همه ی آدم ها چیزهایی رو در دلشون دارن. اما این پادکست فقط به آدم های شانس حضور میده که میتونن یا دست کم تلاش میکنن درباره احساساتشون حرف بزنن. توی این پادکست تلاش میکنیم در گوناگونی لحن و کلام مردم امروز ایران تحقیق کنیم. زبان فارسی رو به عنوان مرجعی برای حل و فصل مشکلات شخصی و اجتماعی قرار بدیم و تلاش کنیم تا با شنیدن صدای دیگران بیش از هر کاری کلماتی که آدم‌های زمانمون برای توضیح احساساتشون به کار می‌برن ثبت کنیم. این یک مستندسازی بر پایه حقیقته و ما سعی می‌کنیم مستقیم و بی‌واسطه صدای مردم رو ماندگار کنیم. توی این اپیزود به جستجوی کسایی رفتیم که توی روزهای جنگ باید تهران می‌موندن. بعضی خانواده رو فرستاده بودن و خودشون اینجا مشغول کار بودن. بعضی همراه خانواده نتونستن تعلق خونه رو سقفل کنن. برخی هم براشون فرقی نداشت که تنهاییشون توی جاده و شهر دیگه‌ای باشه یا تهران. اینجا موندن و حالا صدایی هستند که با خاموشی جنگ میشه اون رو شنید.
اون روزا من درگیر مصاحبه دکترا بودم، با اینکه مصاحبه ها لغو شده بود، مشخص نبود در ادامه قراره چه اتفاقی بیفته، ولی من انگار چنگ می زدم به همین قضیه. کل اتاقم و کل فضای اتاقم رو پر کرده بودم از کتابا و توی سطر به سطر این کتابا داشتم دنبال یه راه امیدی میگشتم، دنبال یه نور امیدی میگشتم. و خب دسترسی به اینترنت نداشتم، اون روزا درگیر این بودم که پروپوزال بنویسم و دسترسی به منابع اینترنتی هم حتی نداشتم، ولی همچنان مقاومت میکردم که خب من توی این کتابا بالاخره پیدا میکنم اون راهی رو که باید.
آدم ها با اینکه در واقع اون ترس رو داشتن، اون استرسه، اون استرابه بود، بدون اینکه دیالوگی با هم دیگه داشته باشن، از توی چشاشون مشخص بود توی مترو، توی بی‌آر‌تی، حالا من تردد داشتم اینا رو میدیدم. من حالا به عنوان کسی که علاقه‌مندم به عکاسی کردن توی خیابون، اون حس رفتن، ترک کردن رو زیاد میدیدم. یه جورایی انگار آخر زمان شده بود دیگه، همه فقط میخواستن برن، هر کسی هم هر چیزی میتونست با خودش حمل میکرد، یکی یه چمدون کوچیک داشت یا وسایل شخصیش رو صرفا گذاشته بود توی کوله و با خودش داشت میبرد. صرفا حالا اون اتفاقی که افتاده بود، حمله یا یه جایی که در واقع انفجاری شکل میگرفت، خیلی شاید برام اونقدر جذابیت نداشت که عکاسی کنم. بیشتر این آدمای سطح شهر، اون حس، اون حال و هوا رو دوست داشتم عکاسی کنم، که خب متاسفانه به خاطر جو امنیتی که بود اجازه عکاسی نمیدادن و حتی هم کردن دوربین هم خودش دردسر و چالش‌های زیادی داشت که کلاً بیخیال شدم دیگه.
خیلی وضعیت عجیبی بود. من همچنان نمیپذیرفتم که جنگ شده. تا لحظه آخر، تا روزای آخر، من هر موقع خواب بودم و اتفاقی میافتاد، ذهن من ناخودآگاه اینو ربطش میداد به بارون و من همچنان یه خواب مرتبط با بارون میدیدم و حس میکردم که صدای رعد و برق رو من دارم میشنوم و حالم تا وقتی که خواب بودم خوب بود. یه جورایی انگار مثلا ربط پیدا کرده بود به بیداریم، ولی از اون لحظه‌ای که بیدار میشدم و میرفتم پشت پنجره و میدیدم که من و چند نفر از همسایه هامون داریم دنبال منشأ صدا میگردیم، دوباره برمیگشتم به واقعیتی که هست و واقعیتی که باید بپذیرمش.
نگاه میکردم به تهران، به کوچه خیابونا، به ساختمون خودمون که خالی از سکنه بود. نگاه میکردم و فکر میکردم که این آخرین روزیه که دارم تجربه میکنم تو تهران، دارم نگاهش میکنم یا نه قراره فردا رو هم ببینم، قراره که این خونه هنوز ادامه داشته باشه و توش زندگی بکنم.
اگه آدم بخواد مثلا خون زندگیشو ترک کنه، باید یعنی به این فکر میکنه که خب من چه چیزهایی دارم که برام عزیزه و میخوام ببرم. مثلا داشتم میفهمم من سازمو چجوری ببرم، این بر من عزیزه و من اینو چجوری ببرم و نمیتونستم، چون کیبورد و خب سنگین و بزرگ. بعد عروسکامو دلم میخواست با خودم ببرم. عروسکا منظورم عروسکایی که خودمون میسازیم، بعد ناقص بود و بعد کامل میکنیم برای پایان ترم ارائه میدیم، مثلا اینا رو میخواستم ببرم. این مرغ‌عشقای بنده خدا و ماهیمو اینجوری بودم که من اینا رو واقعا باید با خودم بیارم، نمیشه که. و پر از چیزهای تعلقاتی بودم که مثلا اینها رو من باید با خودم میبردم.
شب آخر یک چیز بی نهایت عجیبی بود. یعنی ما عادت کرده بودیم به این صدای جنگ، ولی خب من یک سری از عزیزانم توی منطقه 7 و 8 تهران بودن، پیام اومد که آقا منطقه 7 و خالی باید بکنن و من اینجوری بودم که وای چه اتفاقی داره، هرچی زنگ، هرچی پیام، هیچ کس جواب نمیداد و صداهایی که می اومد، صداهای هواپیماهایی که می اومد، گشت های هوایی که بود و انفجارهای عجیب و غریبی که شکل می داد، واقعا ترسناک بود و واقعا اینجوری بودیم که چه اتفاقی داره میفته و چقدر نابرابری به نسبت جنگ های گذشته که حداقل میدیدی دشمنت رو ولی الان نمیبینی و فقط هر لحظه باید آماده این باشی که یک موشک بیفته توی خونت و نابود بشه همه چیزت. در کل تجربه خیلی عجیبی بود.
تجربه شخصی من از این جنگ 12 روزه میتونم بگم شامل خیلی اتفاق ویژه‌ای نبود تو زندگی شخصیم، غیر از نحوه حضورمون تو محل کار و رفت و آمدمون تو سطح شهر که حالا با تعطیلی شهر و تعطیلی نسبی شهر یک مقدار نسبت به روزهای عادی متفاوت شد، ولی تو زندگی شخصی من تفاوت خیلی ویژه ایجاد نکرد و زندگیم به همون روال سابق جریان داشت. با وجود اینکه دوستان و اطرافیانی بودن که پیشنهاد کردند یا اصرار میکردند که خونه رو ترک کن بیا به یک شهر دیگه برو، من تصمیم گرفتم که بمونم در تهران و در خونه خودم.
اولین باری که آدم با این چیزا مواجه میشه و من به چشم داشتم میدیدم که خب شهر داره خالی میشه، هر روز خالی تر و خالی تر داره میشه و تو کم کم احساس بیپناهی بهت دست میده، احساس میکنی که تو خانوادت فقط انگار تو شهر مونی، در حالی که خیلی از آدما مونده بودن دیگه، ولی چون هم تردد کم شده بود، هم آدمو کمتر تو شهر رفت آمد میکردن و هم مثلا تعداد همسایه‌هایی که داشتن میرفتن از ساختمون اون هر روز داشت بیشتر میشد و هی اینو مدام بیشتر میدیدی. من برآوردی هم نداشتم چند نفر تهران خارج شدن، ولی این احساس داشت بهت غلبه میکرد.
در جریان جنگ 12 روزه و درگیری تهران، برخی از مردم مجبور به حضور در محیط کارشون بودن. بعضی از مشاغل به صورت شیفتی و برخی دیگه به شکل تمام وقت باید خدمات مربوط به کارشون رو ارائه می دادن. رسانه ها، بانک ها و بیمارستان ها از جمله مراکزی بودن که مجبور بودن در طول این روزها که تهران تصویر دیگه ای داشت و چراغای قرمز شهر اغلب چشمک زن بودن و خیابون ها خالی از ماشین و پیاده روها، خالی از آبر، بعد از گذروندن یک شب کم خواب و سخت سر کار حاضر بشن. لوئیس پاسترناک شاعر روس میگه اما درست کاری همچون سپری بود که هیچ زرهی تاب تحملش را نداشت. درست کاری تنها سلاحی بود که میتونست اون روزها رو با کمترین صدمه به شهر به تاریخ منتقل کنه.
من بانک مرکزی مشغول به کار هستم و با وجود اینکه شرکتمون تو این 12 روز یه سری کارا انجام داده بود که اون استرس و خطر کمتر بشه، یعنی ساختمون و محل کارمون رو جابجا کرده بود، نیروها رو شیفتی کرده بود، با وجود همه اینا استرس به شدت زیاد بود به دو دلیل. یکی که از یه جای به بعد اصلا شدت انفجارا و شدت بمبارونا انقدر زیاد شده بود که واقعا هر لحظه احساس میکردی که الان ممکنه به شما بخوره، چه میدونم به اون ساختمونه بخوره، به بغل دستیت بخوره و این خیلی ترسناک بود. هم خودت و همین استرس رو از چهره تک تک همکاران میتونستم ببینم. یه دلیل دیگه استرس هم در واقع این بود که ما چون مجبور بودیم سر کار باشیم و خانواده هامون شهرستان بودن، یه سری ها برده بودن برگشته بودن سر کار و این تماسایی که از طرف خانواده ها که کارو ول کنیم، اون استرسی که اونا هم داشتن که ما تهران هستیم و هر بار پیگیر میشدن رفیقا خانواده، این واقعا ترس و نگرانی اون استرابه رو چند برابر میکرد. خیلی خیلی زیاد بود، همه تحت فشار بودن و چون کنار هم بودیم این فشاره رو هم از یه نظری کمتر میکرد، هم اصلا میدیدی که با هر انفجاری چهره بقیه رو نگاه میکردی واقعا ترس تو وجود خودت هم میرم.
خیلی از ما، خود من مثلا، همسر من پزشک هستن، همینجا مشغول به کار هستن، ما هر دو بودیم، فرزندمون هم با ما بود، اول بخش های اورژانس بیشتر درگیر این قضیه بودن که میگم در کنار اون مسائلی که به طور معمول و روزمره باش در تماس هستیم در محیط کار، این استرس وجود داشت که بالاخره سلامت خود پرسنل، سلامت خانواده، شرایط محیط کار، ما نمی‌دونستیم بیمارستان هم ممکنه بالاخره آسیب اصلا ببینه یا نه، بس کجا معلوم که بخش خودمون در واقع دچار مشکل نشه.
اون تایمی که این اتفاق افتاده بود دقیقاً یه تایم زمانی بود که تمام شیفتای کاری من شیفت شب بود و کار من یه طوریه که یه ساختمون 3 طبقه است و موقعیت در واقع مکانیمون هم یه شکلیه که اطرافمون منطقه های نظامی نزدیکه و اینطوریه که مسئولیت 85 تا دانش آموز کنکوری به عهده منه و 3 طبقه ساختمانه و تمام تایمی که من اونجا هم مسئولیت این دانش آموزا به عهده منه و اون تایم اینطوری بود که تمام در واقع موشک‌ها پهپادهایی که رد می‌شدن با فاصله خیلی نزدیک از ما رد می‌شدن و خب یه جوری بود که حتی اگه موشکی هم در کار نبود همون پدافندام که فعال می‌شدن و حالا یه جوری می‌خواستن دفاع کنن یا اون پهپادها رو منهدم کنن سر و صدای خیلی وحشتناکی داشتن و یعنی یه شرایطی بود که غیر عادی بود و تا حالا تجربهش نکرده بودیم و خب یه حس ترس و یه حس جدیدی بود. ساختمانمون میلرزید، بچه ها میترسیدن، بچه ها جیغ میزدن و اینطوری بود که خب من به عنوان مسئول اونجا باید خودم رو کنترل میکردم با وجود اینکه خودم هم خیلی ترسیده بودم و خب استرس داشتم، باید یه جوری رفتار میکردم که بچه ها نترسن. دائم بهشون میگفتم چیزی نیست، پدافندای خودمونن، سر صدایی که میاد از پهپادا نیست، بهمون حمله نکردن، پدافندای خودمونن که فعالن مثلا دارن کار میکنن. ولی خودم هم ترسیده بودم.
حالا یه وقتایی خسته میشدیم ولی من به شخص کلن آقا رو نترسیدم و شخصیتم اینجوری سعی میکردم بچه‌ای که سالهای کمتر بود اونا رو رویه بهشون بدم. بچه خیلی گریه میکردن، خودم نه اصلا نترسیدم اصلا، ولی بچه ها بودن میرفتیم شبا گریه میکردن، اطلاع دور بودن، شهرستان بودن، من سعی میکردم رویه بدم بهشون که الان این لباس نمونه و باید باشیم، الان به ما نیاز دارن.
خبرنگاری کردن توی اون 6 روزی که من تهران بودم، 6 روز اول جنگ، به علاوه روزای بعد از اینکه برگشتیم، خب حالت کلیش این که خیلی سخت بود. چرا؟ روزای اولی که یه جایی مورد اصابت موشک قرار میگرفت، یعنی مثلا اگه شب قرار میگرفت یه جایی موشک میزد، فرداش میخواستی به گزارش بگیری، به دلیل امنیتی بودن فضا خیلی کار سختی بود، برای اینکه تقریبا به اندازه همه آدمایی که اطراف اون محل آسیب دیده بودن نیروهای امنیتی بود و خیلی کار سختی بود تو این فضا عکس گرفتن، که حالا هیچی، من با گوشیم هم حالا بعضی جا نمیتونستم عکس بگیرم، یعنی اصلا اجازه نمیدادم به شهروندا که عکس بگیری. خبرنگاری کردنم که باید اگه مثلا با کسی می‌خواستی صحبت کنی باید حتما از اون فضا دور می‌شدی، برای اینکه خب بهت گیر میدادن. چرا؟ چون حالا مثلا کارت داشتن و اینا خیلی مجوزی برای تو نمی‌شد که بخوای تو اونجا خبرنگاری کنی. پس امنیتی بودن فضا کارو برات سخت می‌کرد، کارو برای همه خبرنگارا سخت می‌کرد، نه برای من فقط.
به نظر خودم تصمیم بهتری بود که توی تهران بمونم، تو خونه خودم بمونم و به عنوان یه خبرنگار توی این دوره تاریخی خیلی خیلی مهم تا جایی که ممکنه از نزدیک شاهد باشم، خودم با گوش خودم بشنوم، خودم با چشم خودم ببینم و این تجربه رو برای خودم داشته باشم.
از حال هوای اون موقع، حالا این اتفاقات 12 روز اخیر خدمتتون بگم، حالا از دید ما بحث نظم و امنیت بیشتر های زهمیت بود که خدای نکرده بحث امنیت، بحث نظم به خصوص توی رفت آمده و بحث خیابونا، خدای نکرده خدشهی وارد نشه بهش، بحث ترس و زیاد اینا بود. خدا را 100,000 مرتبه شکر توی این اتفاقاتی که افتاد، ما یعنی مردممون اون چیزایی که ما دیدیم دقیقاً تفاوت 1000% داشت با قبل از این اتفاقات. ما شاید تصور نمی‌کردیم، شاید می‌گفتیم مثل کشورهای دیگه، مثل جنگایی که برامون تعریف کردن، شاید سختی بشه، شاید کنه. ولی به عینه می‌دیدیم. ما خودمون حالا توی خیابونا چیزی، اولا ساعت اخبار 110 حالا اوایل که بود مردم ما نرفته بودن، خیلی پایین بود بحث درگیری، بحث سرقت، بحث چیز دیگه. مردم انقدر محبت داشتن، انقدر محبت داشتن سر این استوبازرسی هایی که ما داشتیم، اوج همکاری مردم از کوچیک تا بزرگ، چه بحث خسته نباشیداشون، چه مراعاتشون، چه همکار، اصلا یه چیز واویلایی بود که یعنی ماها ترغیب میکرد ماها رو برای اینکه اصلا کجا بری استراحت؟ اصلا نیاز به استراحت نه، همش استراحته. اینجور حرف زدن مردم ما همش استراحت بود در ما. اینجوری با این زبان میشه گفت واقعا ما کیف کرد.
چسباری که به شیشه ها میزدم حس عجیبی داشتم، بغض گلوم گرفته بود. آخه من فقط توی فیلم ها دیده بودم که به شیشه ها چسب میزدن. من به دلیل شغلی که دارم از اولین لحظه‌ای که تهران مورد حمله قرار گرفت محل کارم رسیدم و یه جورایی درگیر این اتفاقات بودم. من عکاس خبری‌ام و لحظه‌ای که به تهران حمله شد خودم رو رسوندم به خبرگزاری. هفته اول خب می دیدم که شهر داره روز به روز خالی تر میشه و این مسیرهایی که من می رفتم و می اومدم هی هر روز دارم سریع تر به محل کارم می رسم، به جاهایی که می خوام می رسم. هر روز تعداد آدمایی که توی خیابون می دیدم کمتر می شد. خیلی خیلی حس ناراحت کننده ای بود که جلوی چشمت شهری که دوستش داری اینطوری داره زخمی میشه. هر روز یه قسمتیش، هر روز یه تکه‌ای از شهر داره ازش خون میاد.
پذیرفتن مفهوم جنگ برای بعضی از مردم ساده نبود. حتما خیلی از جوانترها حتی عکس‌های ساسان مؤیدی و جاسم قزبانپور از موشکباران تهران توی سالهای جنگ با عراق رو ندیده بودن. تهران برای بسیاری شبیه شهری نبود که قراره یه روز هدف متخاصم بشه. ولی حالا تهران پرده از یک واقعیت تازه برمی داشت. واقعیت تلخی از اون چه که در جهان بی نظم و غیر انسانی معاصر ما رخ میده. معروفه که یک افسر آلمانی درباره نقاشی گرنیکا از پیکاسو میپرسه شما این نقاشی رو کشیدید؟ و پیکاسو جواب میده نه، شما اینو کشیدید. حدود 88 سال از خلق این نقاشی میگذره و تهران یک بار دیگه تجسمی از این پرده پیکاسو بود. شاید پیکاسو به آخرین نگاهی که به کپی این نقاشی در موزه هنرهای معاصر افتاد، رازی رو گفته بود. شاید گرنیکا یه بار دیگه در تهران بازآفرینی شد تا ما فراموش نکنیم که جهان تکنولوژیکی امروز ما خشونت بارترین جنگ ها رو برای ما به ارمغان آورده. در این زمانه بیش از هر زمان دیگه‌ای گرنیکا توان بازآفریده شدن رو داره. صدای فریاد انسانی این نقاشی حالا در اینجا در خاورمیانه که کارزار جنگ قدرت‌های بزرگ دنیاست بلند شده و سایه جنگ هر آینه از دیوارهای ترسیده تهران عبور می‌کنه. تهران شهر صداهای گوناگونه. شهروندانی با شمایل و افکار و عادت‌های مختلف توی این شهر بزرگ کنار همدیگه جمع شدن. گاهی از حضور توی ترافیک‌های پرجمعیت تهران دلزده میشن و گاهی هم شهر رو ترک میکنن تا از این شلوغی برای چند روزی آسوده بشن. تهرانی‌ها اما با صدای جنگ و بسامد حضور دشمن بیگانه هم صداتر و یک رنگ‌تر شدن. جنگ حس نودوستی و وطن دوستی رو در عموم این مردم برانگیخت و این وضعیت باعث شد تا یک بار دیگه شمایل منسجم از مردم ایرانی به عنوان هموطن و همشهری ترسیم بشه. جنگ با آتش بس به پایان رسید و حالا در لابلای گپ و گفت‌های مردم چیزی شبیه به یک خاطره دور از روزهای نزدیک جنگ جا مونده. موراکامی میگه چیزی که آدم‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه زخم‌های مشترکشونه. زخم جنگ اخیر اگرچه در اندازه جنگ‌هایی که ملت ایران در طول تاریخ دیدن نبود، اما باعث شد حالا اونها به هم نزدیکتر بشن. خوشحالم اگر تا اینجای این اپیزود همراه هم بودید. شما هم اگر فکر میکنید که میتونید تجربه مشترک خودتون رو توضیح بدین، حتما برای ما توی کامنت ها بنویسید. این پادکست رو من سمین همت‌زاده اجرا کردم، محمد جلایی اون رو نوشته و تدوین کرده، روح الله وحدتی تهیه کننده این پادکست و کاور این اپیزود هم طراحی مهدی برازنده است. با آرزوی روزهای بهتر برای شما. خدا نگهدار.